أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقبل الله أعمالكم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات برادران عزیزم، ان شاء الله در سه جلسه ای که امروز و فردا و پس فردا در همین ساعت در خدمت عزیزان هستیم، در رابطه با سه موضوع با هم گفتگو خواهیم کرد. اولین موضوع که در این جلسه گفتگو خواهیم کرد، ضرورت تخصصی شدن دروس حوزه علمی است. یک بحثی در اینجا هست که آیا علوم گوناگونی که در حوزه هست، مثل فقه و اصول، علوم عقلی، کلام، فلسفه، یا بفرمایید مثلا تفسیر، نهج البلاغه و تاریخ اسلام، اینها ضرورتی دارد که تخصصی بشه، یا اینکه نه مثل شیوه حوزه های قدیم و سنتی همه را با هم میخوندن و به صورت عمومی بود، همانطور ما ادامه بدیم؟ خب این یک بحثه که انشاءالله امروز میخواهیم اینو با هم گفتگو بکنیم. خب به نظر میرسد که الان در شرایط فعلی تخصصی شدن دروس گوناگون حوزوی یک ضرورت است. چرا؟ به دو تا دلیل میخوام خدمتتون عرض کنم. یک، اولین دلیل گسترش و تنوع و نیازهای مختلف هست. علم فرض بفرمایید مثلا فلسفه، علم کلام یا سایر علوم از فقه یا اصول، اینها الان تنوع بسیار زیادی پیدا کرده و هر کدام گسترش بسیار زیادی پیدا کرده. حالا من از فقه شروع میکنم که واضح تره، تا بعد برسیم به علوم عقلی. مثلا شما ببینید الان یه بخشی از فقه ما مسائل اقتصادیه. اقتصاد الان در شرایط فعلی چقدر تنوع پیدا کرده. یعنی شما وقتی که به مسائل اقتصادی نگاه میکنید، ببینید با 50 سال قبل اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست از نظر گسترش و از نظر توسعه. مثلا ببینید چه مسائل جدیدی الان توی فقه اقتصاد به وجود آمده. مثلا ارز دیجیتال، بیت کوین و این چیزایی که ارز دیجیتال بهش میگن، این خودش واقعا یک وادی بسیار بزرگی است که کسی بخواد موضوع شناسی کنه بیت کوین و ارز دیجیتال چی هست، بعد بخواد حکمشو در بیاره. معاملات بورس، در بورس معاملات چجوریه، صحیح، درست، توجه فرمودید. تجارت های الکترونیکی، انواع و اقسام بانکداری ها، اینا 50 سال قبل 60 سال قبل اینا نبوده، الان هست. خب چجوری فرض بفرمایید یک فقیه میخواد در این مسائل اقتصادی، بعد کنارش بذارید مسائل پزشکی، فقه پزشکی، بعد کنارش بذارید فقه حکمرانی و سیاست، هر کدوم میبینید یک فضای بسیار بسیار گسترده‌ایه. لذا اگر یک شخص بخواد عمر خودش هم بذاره تو یه قسمت، معلوم نیست که به اون نتیجه نهایی برسه. پس بنابراین با توجه به گستره، حالا بیایم مثلا فرض کنید توی علوم عقلی، مثلا میگیم فلسفه، شما ببینید در دانش فلسفه مسائل بسیار بسیار متنوع و گسترده است. ما مثلا فرض کنید که حکمت متعالیه داریم، مکتب مشائی داریم، اشراقی داریم، در کنار اینها فلسفه غرب داریم، مباحث معرفت شناسی داریم، خیلی مباحث گسترده ایه. یعنی ما وقتی که 20 سال 30 سال تو همین رشته بخوایم کار کنیم، نمیتونیم همه ابعاد این رشته رو اونچنان که باید و شاید بررسی کنیم. بعد چطوری میخوایم در همه استاد بشیم، در همه کارشناس و متخصص بشیم؟ در کلام مثلا همینطوره، حالا انشاءالله روزای بعد بیشتر راجع به این موضوعات با هم صحبت. کلام قدیم داریم، کلام جدید داریم، باز کلام جدید چه شاخه‌های مختلفی داره. پس بنابراین به واسطه تنوع و به واسطه بله گسترشی که در شاخه‌های گوناگون علوم اسلامی و علوم حوزوی پیدا شده، تخصصی شدن بله اجتناب ناپذیره. اگه میخوایم استاد ماهری داشته باشیم، حتما و حتما باید این دروس تخصصی بشه، تا اینکه طرف بتواند با تمام وقت با تمام قوا در خصوص این مسئله، در خصوص این علم، یک استاد قوی و یک استاد ماهری بشه. پس دلیل اول تخصصی شدن چی بود؟ بله توسعه و گسترشی است که در ابعاد علوم متنوع اسلامی به وجود آمده. تو علوم دیگه هم همینطوره. حالا شما مثلا تو دانشگاه میبینید مثلا متخصص چشم جداست، متخصص گوارش جداست، متخصص اعصاب جداست. چرا؟ چون هم یه زمانی بود یک پزشکی تو همه اینها بله کار میکرد، چون اون موقع این مسائلش خیلی محدود بود. هرچی که علم پیشرفت میکنه هی گسترش پیدا میکنه، گسترش که پیدا میکنه وقت ما هم که محدوده، به همه نمیتونیم برسیم. پس باید چه کار کنیم؟ بخش بخشش کنیم، تخصصیش کنیم. یه آقایی مثلا فرض کنیم میشه آقا متخصص علوم عقلی، این استاد فلسفه است. یه آقایی میشه استاد کلام، یه آقایی میشه فرض بفرمایید فقه الاقتصاد، یه آقایی میشه مرحوم آیت الله العظمى عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم و استاد بسیاری از فقهای بزرگ از جمله بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلی الله مقام، ایشون شاگرد مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بودند. ایشان شاید در حدود مثلا فرض بفرمایید که 70 80 سال قبل ایشان به رحمت الهی رفتن، از دنیا رفتن. ایشان در اون زمان می‌فرمودن به نظر من باید فقه مثل پزشکی تخصصی بشه. یعنی ما فقه مثلا دو بخش داره دیگه، فقه تقسیم میکنن عبادات و معاملات. میفرمودن به نظر من باید تخصصی بشه، یه عده طلاب برن سراغ فقه معاملات، یه عده برن سراغ فقه عبادات. میفرمودن از بس که گسترش و مسائلش فراوانه، مسائلی زیاده، نمیتونه یک فقیه خوب همه اینا رو از کار در بیاره. اگه بخواد توی همه فقه بله فقیه بشه، ولی اگر بره متمرکز بشه روی مثلا فقه معاملات، تمام اون مسائلش رو قشنگ میتونه بررسی کنه. اون وقتی که میخواد اون طرف بذاره همه رو متمرکز میکنه. اینجا الان ایشون 70 سال قبل میگفته، الان نسبت به اون 70 80 سال قبل خیلی تنوع و گسترش بیشتر شده. پس بنابراین این مسئله که عبارت است از تخصصی شدن، اولین دلیلش اینه، گسترش و تنوع مسائل و نیازها. وقت هم دیگه ولی فرصت ها محدود و مسائل زیاد. اینجا باید چیکار کنیم؟ بیاییم بخش بخش کنیم، علوم را بخش بخش کنیم. تو هر بخشی تمام وقتشو میذاره، متمرکز میشه اینجا و این میتونه استفاده کنه. بفرم. ببینید روانشناسی که مثال زد، این از جهت اسلامی چه هم بحث اخلاق دیگه، یعنی یک گرایشی در مباحث اخلاقیه. حالا یک رشته نیست ولی یک گرایش، یعنی ما میتونیم یک رشته ای داشته باشیم به نام اخلاق و تربیت. زیر مجموعه اخلاق و تربیت چی رو قرار میدیم؟ شاخه‌های مختلف و گرایش‌های مختلف. یک گرایش اخلاق بر اساس همین گرایش چی؟ روانشناختی. میگم تو روانشناسی ما کلیات روانشناسی که الان توی علوم روانشناسی میگن، ما توی روایاتمون خیلی خوب داریم. بعضی از آقایون کار کردن در این قسمت روانشناسی اسلامی، منتها خب کلیات دیگه مثل بقیه چیزا، مثلا ما تو فقه اصول هم از ائمه کلیاتی داریم. این همه مسائل گسترده رو خود فقها هی فروعاتی و مسائل جدیدی را از همون کلیات بیرون کشیدن. ما در بحث روانشناسی هم اینم پیشینه اسلامی داره، حالا به این اسم نبوده، اخلاق و تربیت. الانم ما مثلا فرض کنید در مؤسسه های گوناگون در قوم در جاهای دیگه رشته ای داریم به نام اخلاق و تربیت، بعد زیر مجموعه او گرایش های مختلفی هست، یکی هم مباحث روانشناسی یا میاد در همون جا قرار میگیره، یعنی میتونیم اینو زیر مجموعه او قرار بدیم. خب این دلیل اول برای تخصصی شدن. و اما بفهم ببینید، درست میفهمید که نفس بسیطه، اما میگن موجود بسیط ممکنه حیثیت های مختلفی داشته باشه، اجزاء نداره ولی حیثیت های مختلفی داره. فقه که الان مثال زدید، یه بخش اخلاق، یه بخش فلسفه، یه بخش، اینا همه حیثیت های گوناگون نفس ما هستن. البته این که میفرمایید توی خود چیزم هست، تو خود پزشکی هم هست، در این میان یک دانش های میان رشته ای به وجود میاد. مثلا همون متخصصی که هست، متخصص چشمه، با اعصاب درگیره. چشم هم یه سری مسائلش مربوط به اعصابشه، یه سری مربوط به بخش های فیزیکی چشمه، یه بخش مربوط. اینجا اینا وقتی که اون مسائلی که اینا با هم درگیر میشن، یک دانش میان رشته اینجا درست میشه که این چیزایی که به هم مرتبطه، هم از این طرف هم از این طرف مخصصین این طرف متخصصین میشینن با هم دیگه اون قسمتایی که با هم مرتبطه اونها رو حل میکنن. فقه و اخلاق هم همینه، یه بخشی فقه همینطور که اشاره کردین مربوط به نفس میشه، مربوط به اخلاقی میشه. اینجا این متخصص اخلاق ما با اون متخصص فقه ما، اون جایی که اینا با هم ارتباط برقرار میکنن، باید یه دانش میان رشته هم اینجا داشته باشیم که این مشترکات رو اینا بشینن و با هم دیگه باید حلش بکنن. همه جا همینطوره، تو مثال پزشکی هم همینطوره، تو مثال علومی که مربوط به علوم انسانی هم هست همینطوره، علوم انسانی هم همینطوره. مثلا ممکنه بخشی از اقتصاد به فرهنگ گره میخوره، اینطوری که مسائل اقتصاد کاملا جدا از مسائل فرهنگی باشه، یه جایی مباحث اقتصادی و مباحث فرهنگی برخورد میکنه. فرهنگ مصرف، فرهنگ تولید، اینا یه مسائل فرهنگیه، این بر متخصص فرهنگه، این بر متخصص اقتصاده. بین اینها یک مسائل میان رشته‌ای درست میشه، اش میگن دانش‌های میان رشته‌ای. مثلا فیزیک و شیمی یه جاهایی به هم دیگه گره می‌خوره، میان رشته‌ایه. یه متخصصینی ما باید بتونیم تربیت کنیم توی بحث‌های میان رشته‌ای، یعنی وقتی که تخصصی میشه به این ابعادش هم باید توجه بشه. ولی جاهایی هم هست که اینا از هم جدا، اون کار خودش رو می‌کنه، کار خودش رو می‌کنه. اون جاهایی هم که به هم دیگه ارتباط برقرار می‌کنه، باید این فکر رو بکنیم که در علوم تجربی این کارها رو کردن، اینطور که عرض کردم مثلا فیزیک شیمی یه جاهایی بعضی مسائل اینا درگیر میشن با هم، یعنی فیزیک و شیمی به هم مرتبط میشن، اینجا الان میان رشته ای میشه. یا مثلا در طب، در مهندسی، سایر رشته های دیگه هم همینطوره، اینجا هم البته همینطور میشه، باید حتما این مسائل مورد توجه قرار بگیره. بلندتر بفهمم، گوشم سنگینه. باید بله، اشکال نداره، ما نمیگیم که شما دو تا تخصص نداشته باش، دو تا تخصص، سه تا داشته باش، چه اشکالی داره. ما میگیم باید تخصصی بشود. حالا یه استعدادی هست، الان مثلا تو دانشگاه هم هست، طرف میبینید سه تا مدرک داره، چهار تا مدرک داره، بله، ادبیات رو داره، پزشکی رو داره. چون خب واقعا اگر یه ذهن اینطور خیلی عالی میشه، یعنی اگر واقعا اینطوری بشه، ولی خب اینا خیلی افراد نابغه و کمی هستن که اینطوری باشه. بالاخره نتیجه خارجیش نشون میده که نابغن، و الا یک ذهن، یه ذهن معمولی ها عرض میکنیم، نه اینکه سطح، یه ذهن معمولی تو یک رشته متخصص میشه دیگه، همونجا میمونه. دو تا سه تا تخصص رو با هم جمع کردن، خب این خیلی توجه فرمودین. مثلا همین مثالی که حالا فرمودین، استاد بزرگوار ما، خب اصل تخصصشون توی فلسفه و تفسیره، خب البته در فقه هم تیده، ولی یه کسی که تخصصی تو فقه کار کرده باشه، حالا من نمیخوام مثال بزنم و مقایسه بکنم، باز نسبت به اون کسی که دو تا تخصص داره به نظر مثل اون قوی تر تو اون قسمت خاص کار کرده. بله عرض کردم ما اینا مانعت الجمع، ببین اینا مانعت الجمع نیستن، اولا افراد خاصی هن، همه اینطور نیستن، این یک. ثانیا کسانی که دو تا سه تا تخصص دارن با کسی که تو یه تخصص کل عمرشو قرار داده تو اون تخصص با هم بازم فرق میکنن، یعنی یک مسائل ریزی را او تو اون تخصص واحد متوجه میشه، کسی که دو تا سه تا تخصص داره معروفه دیگه. مثلا شیخ بهاء یک کسی بوده که تخصص های مختلفی داشته، میگن خب شیخ بهاء تو علوم متنوع استاد بوده، ولی کسی که تو یک علم از همون علوم استاد متمرکز بوده و به رشته های دیگه نپرداخته ذرائع و دقایق اون علم رو بهتر درک میکنه از اون کسی که توی چند تا علم متخصص بوده. حالا مثال نزنیم، رو مثالا خیلی نمیشه رو شخصیت ها خیلی چیز کرد، ولی این ببینید یه نتیجه ملموس خارجی من فکر میکنم، تمرکز در یک علم طبیعتا فرصت بیشتری به انسان میده که جزئیات و ذرائع و دقایق رو بفهمه تا اینکه انسان دو سه تا رو بخواد با هم جمع بکنه. امکانش هست، مشکل یعنی چیزیست، ولی تمرکز در یک علم، شما خودتون الان ببینید روی مسئله وقتی که متمرکز میشید طبیعتا تمام وقتتون دارید اینجا مصرف میکنید. یک کسی آمده وقتشو دو قسم کرده، یه مقدار اینجا گذاشته یه مقدار جای دیگه گذاشته، با شما که روی این مسئله تنها تمرکز کردید خب متفاوت میشه. عرض کردم ببینید از یه جهت، یعنی شاید از یه جهت تقویت بشه، ولی باز از جهات دیگر رو باید ببینیم که یعنی برایند کار رو ببینیم، یه مورد دو مورد فایده نداره، نه معدل نهایی و برایند رو ببینیم. یه آقایی که متمرکز روی علم کار کرده رجا فرمودید، یه آقایی مثلا متمرکز در حکمت متعالی 30 سال 40 سال کار کرده، یه آقایی همون 30 سال 40 سال رو 3 جا کار کرده، مشاء و اشراق و حکمت متعالی. خب کدوم تو حکمت متعالی قوی؟ طبیعتا همین میشه دیگه، اینکه 30 40 سال کار کرده این دیگه پنبه همه این مسائل رو زده. اون آقایی که 3 تا بوده 10 سال اینجا بوده 10 سال اونجا بوده 10 سال اونجا بوده و اندازه 10 سال تو این رشته کار کرده، اگر استعدادشون با هم مساوی باشه ها، استعدادشون با هم مساوی باشه، کسی که 30 سال اینجا کار کرده با کسی که 10 سال اینجا کار کرده البته طبیعتا با هم متفاوت میشه. حضرت علی سوال فرمودن، دوستان یکی تا حالا سوال نکردن، اگر از این سوالی داریم سوالی بله بفرم. اینو انشاءالله عرض خواهم، قسمت بعدی عرض من ببینید تخصصشون یک الزاماتی داره، حالا من الزامات شما رو بعدا عرض میکنم، اونا رو که بگم انشاءالله جواب سوال شما روشن میشه. خب بس بنابراین دلیل اول برای تخصص شدن، دلیل دوم، این دلیل دوم که مهمتره این که ما در علوم اسلامی باید به سمت تمدن سازی و نظام سازی حرکت کنیم. عزیزم یک زمانی ما علوم اسلامی رو همینطوری همه رو میخوندیم، هر سنتی روش قدیمی میخوندیم همه رو با هم معمولا میخوندیم، چی کار میکنیم یاد میگرفتیم، ولی بعد از آنی که حاکمیت به دست روحانیت افتاد و حاکمیت به دست دین افتاد، ما نیاز داریم در حکمرانی دینی، دین وقتی میخواد حکمران بشه باید تمدن درست کنه، باید نظام درست کنه، نمیشه با فقه و با فلسفه یک کتابی شما بیایی و تمدن و نظام درست کنه. باید نظام، فرق نظام و تمدن من اول برای شما بگم. نظام چیه؟ نظام یعنی مجموعه گزارهای منسجمی که بتواند مشکلی و نیازی از جامعه را حل بکن. گزاره‌های منسجم یعنی چی؟ مثلا میگیم شما باید برای یک نظام اقتصادی معرفی کنید. آقا اسلام نظام اقتصادی چیه؟ گزاره‌ها رو میدونیم، احل الله البیع اوفو بالعقود چی و چی اینا رو بلدیم، ولی شما نظام درست کنید. نظام درست کنید یعنی چی؟ یعنی 0 تا 100 مسائل اقتصادی را منسجم و پیوسته به هم دیگه به صورت یک درختواره و یک نظام باید شما در بیاریم. پس نظام یعنی گزاره‌های منسجمی که در نیازها و مشکلات جامعه از صفر تا صد اون مشکل رو بتونه چیکار کنه؟ حل بکنه. یه کتابی بنویسیم اسمش بخواد نظام اقتصادی اسلام، نظام حقوقی، نظام فرهنگی، نظام سیاسی. ببینید ما تمام اینها رو تو فقهمون به صورت گزاره‌های پراکنده داریم. اینا رو باید چیکارش کنیم؟ منسجمش کنیم، صفر تا صدش رو درست کنیم. یعنی یه آقای اقتصاددان اقتصاد غربی خونده، اقتصاد اروپایی خونده، اونا الان نظام دارن دیگه، غربی‌ها نظام اقتصادی دارن، نظام اقتصادی دارن، تمام صفر تا صد رو قشنگ به صورت یک بسته عملیاتی در آوردن. ما تو فقهمون در بخش اقتصاد نظام اقتصادی میخوایم، نظام فکری میخوایم، نظام اعتقادی میخوایم. ما احتیاج به نظام داریم. نظام یعنی صفر تا صد، یک بسته، یک پک کامل عملیاتی بدی دست مسئول که آقا این بسم الله تو از این اول شروع کن، برو تا آخر بچین این ساختمان اقتصاد کشور را. کشورداری، حکمرانی عزیزان نظام میخواهد. بدون نظام نمیتونیم کار انجام بدیم. الان مثلا فرض کنید از مقام معظم رهبری از سایر فقها استفتا میکنه آقا ما تو این مسئله مثلا اقتصادی چیکار کنیم، شما یه فتوا جواب میدید، ولی کافی نیست. کشور رو نمیشه با فتوا و استفتا اداره کرد. حکمرانی نیاز به نظام سازی داره. الان شما یک نظامی میخوای، آقا نظام تامین اجتماعی، همین تامین اجتماعی، همین بیمه، اینا نظام داره، اینا صفر تا صد داره، اینها باید بسته عملیاتی بشه. بدون نظام که ما نمیتونیم، آقا ما بگیم آقا ولایت فقیه حکمرانی اسلامی و کو. ما الان اکثر نظام هامون نظام های بگین غربیه، ما اقتصاد ما غربیه، دادگاه هامون خیلی جاش غربیه، دانشگاه هامون غربیه، فرض بفرمایید که فرهنگمون یه مقدار غربیه یه مقدار اسلام، چون نظام نداریم. حوزه باید این کارو بکنه. حوزه الان با توجه به اینکه 45 سال از انقلاب گذشته و ما دایه اینو داریم و این دایه هم درسته، اسلام دین برتره، اسلام میتونه جهان را اداره کنه، ولی کو نظامش؟ نظامش کو؟ با حرف که نمیشه، که با شعار که نمیشه. ما باید نظام درست کنیم. خب وقت تمدن چیه؟ مجموعه این نظام ها را که کنار هم بذاریم میشه تمدن. یعنی شما ببینید حوزه ما، طلبه امروز ما باید به این فکر کنه که باید یه جوری درس بخونه که بتواند نظام سازی کنه. بعد این نظام ها رو بذاریم کنار هم، اسمش میشه چی؟ تمدن. حالا غربی ها این کار رو کردن، 2300 سال پیش اینا این کار رو کردن. الان یه چیزی داریم به نام تمدن غربی، چون نظام ها رو همه رو درست کردن، اندیشمندانشون نشستن کنار هم دیگه، نظام سیاسی دارن، نظام سیاسیشون اسمش چیه؟ لیبرال دموکراسی، اسم نظام سیاسی هم. نظام حقوقی دارن، نظام فرهنگی دارن، نظام ارزم به حضورشون اوکی، اقتصادی دارن، بله و الاغی رزاله. بعد اینا رو همه رو سر هم کردن، چی شده؟ تمدن غربی. یه الگوی شده به همه کشورها اینا، بله این الگو رو صادر کردن. ما میگیم آقا تمدن اسلامی، ما میگیم اسلام برای خودش تمدن داره. خب پس ببینید نگاه ما دیگه از نگاه فردی، فقه توضیح المسائلی باید بیاد بیرون. ما الان فقه توضیح المسائلی، بله در اولویت دوم برای ما، اولویت اول ما فقه، بگین بگین دیگه، فقه تمدنی، فقه تمدن. البته اول فقه نظام سازه، بعد از او فقه تمدن. ما نگاه ما باید فقه تمدنی باشه. شما آقای طلبه باید فکرت این باشه که من باید یه جوری درس بخونم، یه جوری کار بکنم که بتونم چیکار کنم؟ نظام سازی کنم. حالا توی مثلا علوم عقلی اسمشو میذاریم چی؟ نظام معرفتی. ما یه نظام معرفتی میخوایم. ما باید یک نظام جهانبینی درست کنیم، یک جهانبینی از صفر تا صد کامل، ولی اسمشو میذاریم فلسفه، اسمشو میذاریم کلام، منتها یک کلام منسجم ها، بسته عملیاتی خوب و کامل، بتونیم تو دانشگاه تدریسش کنیم، بتونیم در دبیرستان تدریسش کنیم. ببینیم من و شما باید کتاب، بله کتاب دینی برای مدرسه ها بنویسیم قشنگ، آره کلاس اول، کلاس دوم، کلاس، اینجوری باید فکر کنیم ما. وقتی میخوایم این کارو بکنیم باید چجوری درس بخونیم؟ یک کلمه بگیم، تخصصی. اگه میخواید تمدن بدید باید تخصص باید داشته باشید، باید متمرکز رشته خودت بشی و رشته خودت رو با یک افق گسترده ای، با یک فضای بسیار وسیع، در مقیاس کشوری نه، در مقیاس جهانی. تمدن یعنی در مقیاس جهانی فکر کردن. اونتا اینا تا تخصصی نباشه اصلا این مسئله اتفاق نمیفته. لذا دلیل دوم برای تخصصی شدن عزیزان چیه؟ بله دلیل دوم بگین، تمدن سازی. ما میخوایم تمدن سازی انشاءالله بکنیم، میخوایم بگیم الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه. اسلام حرف برتره. کو اون آقای غربی میگه خب بفرما، ما تمدن داریم، تمدن شما کو بیا معرفی کن. حالا با شعار که نمیتونیم حرف بزنیم که. ما واقعا اگر تمدن اسلامی رو، وقت اینو کی انجام باید بده؟ حوزه باید انجام بده، طلبه باید انجام بدن. ما باید اصلا سیستم آموزشی و پژوهشی رو در حوزه ببریم به این ور، یواش یواش با یک شیب ملایم کم کم بره به این ور، که طلبه ما فکرش این باشه که من میخواهم مدلی و الگویی برای تمدن معرفی کنم، برگرفته از آیات، روایات، دلیل عقلی متقن مستند، که توی دنیا بتونم ازش دفاع کنم در برابر تمدن‌های رقیب. یه کنفرانسی باشه این آقا مال تمدن غربی رو معرفی کنه، مستنداتشو بگه، استدلالاشو بگه، ما هم تمدن اسلامی رو معرفی کنیم، مستنداتشو بگیم، دلیلاشو بگیم. اینه که امام زمان از ما توقع داره، اینه که الان امروز اسلام رو برتر میکنه. باید حرفی در حوزه‌های دانشی و پژوهشی برای این نظام سازی بدم. ما هی داریم فقه میخونیم، هی اصول میخونیم، سایر علوم میخونیم، خوبم هست، واجبم هست و لازمم هست، ولی نگاه طلبه های ما چه نگاهی؟ همون نگاه قنینی. آقا دنیا عوض شده، آقا حکمرانی دست اسلام افتاده. باور بفرمایید انقدر دستشون درازه، مسئولین مختلف به حوزه میگن آقا تر بدید برای ما، همین شهرداری مشهد التماس میکنه آقا الگوی شهرسازی اسلامی رو به ما بدید. خب شما باید بدین دیگه، چی بده؟ اون مهندسی که تو دانشگاه غربی درس خونده میتونه الگوی شهرسازی بده؟ ضوابط شهرسازی اسلامی چی؟ آیا آپارتمان سازی از نظر اسلامی درست یا غلط؟ آیا پارک ها و نمیدونم چی و چی و چی صحیح؟ خب اینا ما باید نظام درست کنیم دیگه، نظام باید درست کنیم. آقا یک شهر از صفرش تا صدش نظر اسلام اینجا چیه؟ کلیاتش چیه؟ اون کلیات رو به صورت یک بسته عملیاتی که این شهردار این شهر بگه آقا بسم الله من اینو گرفتم، حالا میخوام بهش عمل کنم. تئوری و یه چیزایی رو هوا بگیم که فایده نداره، که رو کاغذ بیاریم پیاده کنیم. 1 2 3 4 آقا شهرسازی 10 تا مرحله داره، یکیش اینه، دوش اینه، سهش اینه، چهارش، پنجش، اینه، تا 10. اونم میگه بسم الله، طرح خوبیه، عملیاتی هم هست، قابل عملم. خب این چی میخواد؟ بله این تخصص میخواد، باید متخصص بشی در مسائل مختلف. عزیزان اگر ما نگاهمون نگاه تمدن سازی بشه، اون وقت دقیقا لمس میکنیم که بدون تخصص نظام سازی و تمدن سازی امکان پذیر نیست. اینم دلیل دوم. نمیدونم حالا دوستانم قانع شدین یا قانع نشدین که واقعا ما باید تو حالا هر کی، حالا انشاءالله بعد الزامات تخصصی هم باید خدمتون عرض بکنم که چجوری بریم وارد تخصص بشیم، این الزاماتش چی هست، هم گذاشتم بخش دوم عرایزم که خدمتون عرض کنم. پس این بخش اول ضرورت و اهمیت تخصصی شدن علوم اسلامیه. خب من برم بخش دوم، چون حالا من خیلی هم وقت ندارم، چون نمیدونم دوستان میدونن یا نه توی حرم مطهر من امام جماعتم و حرم هم نماز جماعتش خیلی ویژه است، حتما باید قبل از وقت بریم و چون این حال ازا یکم فشرده و با عجله صحبت میکنم یا سوالات دوستان رو احیانا الان نمیتونم پاسخ بدم، انشاءالله جلسه بعد یکم زودتر میام که بتونیم بیشتر با هم گفتگو بکنیم. بریم بخش دوم، الزامات تخصصی شدن. خب وقتی که ما میخوام وارد یه رشته تخصصی بشیم عزیزان، دو تا مسئله مهم رو باید در نظر بگیریم. یک، اولین مسئله بسیار بسیار مهم علاقه مندیه. علاقه من به کجاست؟ خب میدونید شاکله ها مختلف، سلیقه ها مختلف، استعداد ها مختلف. آقا همه بیان علوم عقلی؟ نه. همه برن علوم نقلی؟ نه. چیکار بکنیم؟ اولین مسئله ای که باید در نظر گرفته بشه چیه؟ علاقه من. علاقتون چیه؟ شاکلتون با چی میخونه؟ این اگه خودتون خوب تشخیص میدین تو هیچی، تشخیص میدین دیگه، مشکل نیست. اگه تشخیص نمیدین یک کمی تردید دارین، با استاد مشاور باید مشاوره کنید. یک استاد مشاوری بشینه، تستایی داره، بر اساس اون تست ها شما رو بله آزمون میکنه، به شما میگه آقا شما به درد این رشته میخوری، خوبه برید تو این رشته فعال بشی، پیشرفت میکنی و رشد. پس اولین الزام تخصص شدن چیه؟ علاقه مندی. حالا سوال اینجا هست که آقا اگر کسی واقعا دو تا علاقه مساوی داره، مثلا هم دوست داره تو علوم عقلی مثلا باشه، هم دوست داره توی مثلا فقه یا تفسیر، این بالاخره علاقه های مساوی داره، واقعا هم همینطور هم هست، یعنی خودش کاملا متوجه میشه که علاقهش برابره، یا استاد مشاور میگه آقا شما هر دوتا خوبی، هم برای این رشته خوبی، حالا اینجا الان اولویت با کدومه به نظر شما؟ دوتا علاقه مساوی اولویت با کدومه؟ نیاز جامعه احسن، نیاز جامعه. ببینیم جامعه به چی بیشتر احتیاج داره. من که الان علاقه مساوی، هم تو این رشته برم روش میکنم، هم تو این رشته برم روش. اما الان ببین آقا جامعه به چی الان احتیاج؟ کجا بار؟ کجا سنگر خالیه؟ دو تا سنگره، هم اینجا میشه بری، هم اونجا میشه بری، ولی یه سنگر خالیه، اونجا برو، اونجا برو. مثلا فرض کنیم، مثال میخوام بزنم ها، آقای زیدی هم علاقه به فلسفه مثلا داره، هم علاقه به فقه داره، هر دو هم با هم مساوی. الان نیاز جامعه ما کجاست؟ وقتی به فضای جامعه نگاه میکنیم میبینیم نیاز جامعه بیشتر مسائل معرفتیه، شبهات در این فضاهای مجازی رنگ داره، دانشجوهای ما، فرهیختگان ما و افراد مختلف شبهه. خب اینجا من الان وظیفم چیه؟ این سنگری که الان خالیه برم پرش کنم. اونجا الحمدلله زیاده، تو فقه ماشاءالله زیاد داریم و خیلی هم حساس نیست. این خیلی حساس، مسائل عقلی، چون آخره ایمان مردمه، اعتقاد مردمه. خب اگر من دوتا علاقه مساوی دارم، بعد ببینم کجا خلع بیشتره، کجا نیاز بیشتره، کجا اهمیت بیشتری داره، خب باید برم اینجا الان این رو انتخاب کنم، این مسیر رو انتخاب کنم که بر اساس بزرگان ما در زمان قدیم اینطور بوده. حالا من یه مثال براتون بزنم، مثلا فرض کنید که علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون استاد فقه بود، یعنی اگه تو بستر فقه حرکت میکرد از مراجع دیگه کمتر، اما احساس کرد در زمان خودش که مسئله ولایت، مسئله امامت سنگر خالیه، فقه و اصول رو رها کرد، رفت سراغ چی؟ نوشتن القدیر برای معرفی ولایت به جهان اسلام. اینا احساس میکرد اینجا خالیه، این واقعا هم جاش خالی بود. با نوشتن کتاب القدیر خیلی از حقایق مشخص شد برای مسلمین عالم. علامه طباطبایی وقتی آمدن به قم، بله، ایشان از نظر فقه، از نظر اصول اجازه اجتهاد از مرحوم ناینی داشتن، اجازه اجتهاد از مرحوم کمپانی داشتن، خیلی در فقه اصول از آقایون دیگه هیچ کمی نداشتن. ایشون هم بحث با آیت الله خویی و آیت الله میلانی بودن، ستایی با هم بحث. اون دو بزرگوار رفتن در خط فقه اصول، هر دو شدن از مراجع، یکی در مشهد یکی در نجف. مرحوم علامه طباطبایی وقتی آمدن قم فرمودن من احساس کردم طلاب ما از جهت عقلی و از جهت تفسیری و قرآنی ضعیفن. اینجا خالیه. فقه اصول الحمدلله استاد زیاده. رفتم در این قسمت، رفت در قسمت تفسیر، رفت در قسمت بله دانش فلسفه. چون این سنگر خالی بود. مرحومات و لازماخوی فرمودن علامه طباطبایی تضحیه کرد. تضحیه یعنی خودشو قربانی کرد از جهت شخصیت فقهی و اصول رو فدا کرد. تضحیه یعنی فداکاری. علامه طباطبایی که میگه تو فقه اصول قطعا از مراجع، اگر اولی مرجع نبود ولی جز مراجع تلاز اول بود. فرمایش های خویه دیگه از طباطبایی لازماخوی فرمودن علامه طباطبایی تضحیه یعنی فداکاری، خودشو فدا کرد. یعنی شخصیت فقهی و اصول خودشو فدا کرد. چرا؟ چون خلا اینجا بود تو بله آیت الله خویی در رابطه با علامه طباطبایی فرمودن علامه طباطبایی تضحیه کرد. تضحیه به معنای قربانی شدن، فداکاری کردن، خودشو فدا کرد. پس اگر ما در مثلا فرض کنیم که دو تا علاقه مساوی داریم، ببینیم جامعه ما الان به چی احتیاج داره و اون بخشی که جامعه احتیاج داره، دلیل این میشه که ما بریم توی اون تخصص کار کنیم برای این که بتوانیم بیشتر خدمت کنیم و اون سنگرهای خالی را پر کنیم. دومین الزام تخصصی شدن عزیزان اینه که دروس عمومی پیش نیاز در یه حدی حتما باید خونده بشه. ما همونطوری که الان تو دانشگاه هست، تو خودم دقیقا، ما یه سلسله دروس عمومی داریم. یعنی یک دروسی که اسمشو میذاریم دروس اینا حتما در یه حدی باید همه خونده بشه تو هر رشته شما میخوای بید. یعنی فقه شما، اصول شما، اعتقادات و کلام شما، فلسفه شما، در یه حدی همه اینها عمومی تو هر رشته شما میخوای بری باید داشته باشه. برادر عزیزم اشاره کردم برای تفسینا، ببینید یه سلسله پیش نیازها هست که هر کجا شما میخوای بری باید اینا رو داشته باشی. بالاخره ما علوم اسلامی رو داریم. علوم اسلامی قرآن محوره، حدیث محوره. فهم قرآن و حدیث یه سلسله دروس مقدماتی و پیش نیاز میخواد. ادبیات میخواد، منطق میخواد، فقه میخواد، اصول میخواد، کلام و فلسفه در یه حد عمومی میخواد. همه اینا باید خونده بشه. اینطور نیست که یه سر از اول شما بگید من میخوام تخصص این کار کنم پس برم تو همون تخصص. نه، بخشای عمومی، یعنی در همون 6 سال، 7 سال، 8 سال دروس عمومی باید به نحو کامل خوب طلبه ما بخونه. اینا سرمایه های او هستند و بدون اینها تو هیچ تخصصی ما نمیتونیم وارد بشیم. لذا اینطور نیست که اگه ما میگیم مثلا فرض کنید که تخصصی علم فقه، بگیم پس بنابراین ما دیگه فلسفه نمیخوایم، پس ما دیگه کلام نمیخوایم، پس ما دیگه نه. آقایی که میخواد بره تو فقه هم یه حد عمومی باید فلسفه رو بلد باشه، یه حد عمومی باید کلام رو بلد باشه، یه حد عمومی باید ادبیات رو بلد باشه، منطق رو باید بلد باشه. حالا تخصص هم فقه اصول میخواد کار کنه، بره فقه اصول. آقایی که میخواد بیاد تخصصی فلسفه کار کنه، میگه آقا من میخوام فلسفه کنم، من فقه اصول میخوام. نه، نمیشه. اینا دروس پایه‌ن. چون شما وقتی فلسفه خوندی، خب میخوای چیکار کنی؟ میخوای بری معارف قرآن کریم رو برای مردم تبیین. خب قرآن استنباط میخواد، استنباط روش میخواد، روش استنباط فقه اصوله. شما فقه اصول تا یه حد قابل قبولی بلد باشی، ولی میخوای تو رشته فلسفه درس بخونی. ولی بالاخره ما دروسمون چیه؟ متن محوره. میخوام از متن قرآن مطلب بکشیم بیرون، المیزان میخوام بنویسیم. و المیزان میخواد بنویسه، بایستی که روش استنباط بلد باشه. روش استنباط اگه بلد نباشه چجوری میخواد از قرآن؟ وقت میبینید بعضیا که تو این قسمت ها ضعیفن، میره یه برداشتای عجیبی از قرآن میکنه، یه برداشتای عجیبی از روایت. روش استنباط بلد نیست آخه. فقه اصول نخونده، یه دفعه رفته توی فلسفه، یه دفعه رفته توی کلام، یه حرفایی اصلا میزنی، چیزایی از قرآن و حدیث برداشت میکنه که اصلا قابل قبولی. چرا؟ چون این روشمند کار نکرده. ما باید روش استنباط رو یاد بگیریم، حتی اگه تو فلسفه میخوایم درس بخونیم، حتی در علوم عقلی میخوایم درس. چون علوم عقلی ما متن محوره، ما بالاخره به قرآن و حدیث گره میخوریم، میخوایم استنباط کنیم، میخوایم اجتهاد کنیم، میخوایم فقاهت داشته باشیم. یعنی فیلسوف ما فیلسوف فقیهه، فقاهت داره، یعنی از قرآن میخواد مطلب بکشه بیرون، از روایات میخواد مطلب بکشه بیرون. پس باید چی بلد باشه؟ بگین روش استنباط. روش استنباط رو کجا باید یاد بگیریم؟ به قصولی که اینا دروس پایان عزیزان، این دروس پایه تو هر تخصصی باید لحاظ بشه. نگیم آقا من فقه اصولم به فلسفه و کلام چیکار دارم، اون آقا بگه آقا من فلسفه‌ام به فقه اصول چیکار دارم، اینا همش غلطه، اشتباهه. ما یه دروس پایه و پیش نیاز اسمشو میذاریم. پیش نیازا سر جاشه، اینا باید باشه. بدون اینها اصلا تخصص شکل فکر نکنیم. وقتی میگیم تخصصی یعنی دیگه خداحافظ این علوم بذاریم کنار، نه خیر. الزامات تخصصی شده اینه که دروس پایه و دروس مقدماتی رو حتما بایستی که خب ما در این جلسه انشالله دو تا مطلب جنبندی کنیم، دو تا مطلب برای عزیزان گفتیم. حالا شما بگین مطلب اول چی بود؟ ضرورت تخصصی شدن دروس حوزوی علوم اسلامی، دو تا دلیلم براتون گفتم. بخش دوم عرایض ما چی بود؟ الزامات تخصصی شدن، که دو تا الزام هم اینجا گفتیم، یک علاقمندی یا نیاز و دوم بله دروس عمومی پایه را محکم و خوب بله از عهده برآمده. این دروس پایه سر جاشه، اینها قشنگ باید خونده بشه. توجه فرمودید. حالا توی جاهای دیگه هم مثلا تو دانشگاه هم همینه، میگن شما مثلا هر رشته ای هستی در یه حدی ریاضی رو باید بلد باشی، علوم تجربی رو باید بلد باشی، فیزیک شیمی رو باید بلد باشی. نمیشه میگه آقا من که رشتم فیزیک نیست، من برای چی فیزیک بگم؟ نه، در یه حدی فیزیک برای همه درس ها لازمه، در یه حدی. این رو بشه میگه دروس عمومی. ما تو بخش های تخصصی نمیخوایم. طلبه ما تو هر تخصصی میخواد بره فقه و اصول و کلام و فلسفه، توجه فرمود، او حتما و حتما باید در یه حدی باشه. بعد وقتی که این دروس عمومی رو تحقیق، حالا 6 سال طول میکشه، 7 سال طول میکشه، 8 سال طول میکشه، اینا که خونده، حالا بعد دیگه میره سراغ تخصص خودش، سرمایه های اولیه خوبی پیدا کرده، برای زیاد کردن و تخصصی شدن دیگه الان مهیا هست و آماده هست. خب این جلسه اول، باز من عذرخواهی میکنم به واسطه عجله، انشالله از فردا من سعی میکنم یه ربعی انشالله یا نیم ساعتی زودتر بیام. دوستان عزیز اگه امروز نرسیدید سوالاتتون رو بپرسید، اینا رو انشالله جنبه آوری بفرمایید. من فردا انشالله زودتر میام که بتونم به سوالات شما هم پاسخ بدم. الان دیگه انشالله از من سوالی نفرمایید، که من باید برم تجدید وضو، بعد سریعم برم که انشالله به نماز برسم. ولی ما به شما بدهکار هستیم، این سوالاتون رو بذارید، انشالله فردا انشالله جوابش خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.